سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید. من احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. لوی سلنوالی افغانستان موظف شده است تا در مورد استعفای دست جمعی 7 مامور ارشد دارای حمایت از سرمایه گذاری این کشور تحقیق کند. همین موضوع در صدر گزارش های این برنامه جا دارد. مجله فرهنگی هم آماده نشر است. پیش از همه تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از منیژه دیوه بشنوید.
قرار است لوی سلنوالی افغانستان در مورد استعفای دست جمعی 7 کارمند ارشد اداره حمایت از سرمایه گذاری این کشور تحقیق کند. وزیر دفاع فرانسه با مقام های ازبکستان در مورد خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان صحبت کرده است. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده هر آنچه در توان دارد استفاده خواهد کرد تا مانع دستیابی ایران به اسلحه اتمی شود. سلام و صبح بخیر. قرار است لوی سلنوالی افغانستان در مورد استعفای دست جمعی 7 کارمند ارشد اداره حمایت از سرمایه گذاری این کشور تحقیق کند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور میگوید که در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان روی این موضوع صحبت شد و به لوی سلنوالی دستور داده شد تا در این مورد بررسی هایی را انجام بدهد.
بعد از قرار بررسی ارتباط به این خضیه کابینه امروز موضوع را به سلنوالی راجع ساخته و سلنوالی موظف شده که به باره اقدامات لازم را که باید انجام بتن.
این افراد اخیراً در اعتراض به آنچه سوء استفاده رئیس آیسا از دارایی‌ها و امکانات این اداره خواندند از وظایفشان استعفا کردند، اما رئیس آیسا این اتهامات را رد کرده است. وزیر دفاع فرانسه با مقام‌های ازبکستان در مورد خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان صحبت کرده است. ژان ایوز لیدریان دیروز با رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف و دیگر مقام‌های ازبک در ازبکستان دیدار کرد. ناتو می‌خواهد عساکر و وسایط نظامیش را از راه ازبکستان به اروپا و آمریکا انتقال بدهد. رئیس جمهور پیشین فرانسه نیکولا سرکوزی ابراز نگرانی کرده بود که ازبکستان در بدل این کار می خواهد پول زیادی به دست بیاورد. رئیس جمهور افغانستان دیروز نشان عالی دولتی علامه سید جمال الدین افغان را به سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل اعطا کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل خدمات زیادی را در بخش تقویت روابط میان افغانستان و آمریکا و معرفی افغانستان به جهانیان انجام داده است. آقای کراکر به خاطر آنچه مشکل صحیش خوانده شده تصمیم گرفته است به عنوان سفیر آمریکا در کابل به کارش ادامه ندهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده هر آنچه در توان دارد استفاده خواهد کرد تا مانع دستیابی ایران به اسلحه اتمی شود. خانم کلینتون بعد از ملاقات با مقام‌های ارشد اسرائیلی در بیت المقدس گفت همه جوانب خواهان حل این معضله از راه‌های دیپلماتیک‌اند و آمریکا و اسرائیل در مورد ایران با هم موقف مشترک دارند. مشوره های امروز ما به طور خاص به خاطر در وقت مناسب صورت می گیرند که دیپلماسی دوگانه ما که در کنار تلاش های دیپلماتیک فشار وارد کردن نیز هست به طور درست به پیش می رود. به همین خاطر کشورهای 5 بر علاوه 1 در مورد وضع فشارهای شدیدتر صحبت می کنند. می دانیم که فشارها تأثیر دارند. اسرائیل و آمریکا روی این مسئله توافق دارند و ما در مورد برداشتن گام‌های آشکار به هدف وارد کردن فشار با هم صحبت کردیم. ایران همواره از تلاش دستیابی به اسلحه هسته‌ای انکار نموده است، ولی غرب از این ناحیه نگرانی داشته و به این باور است که ایران تلاش تولید سلاح هسته‌ای را دارد. شورای نظامی اردوی آزاد سوریه دیروز گفت نیروهای این گروه بعض مناطق را در اطراف دمشق تحت کنترل خود درآوردند. احمد الخطاب سخنگوی اردوی آزاد سوریه گفت مناطق آل میدان و تادامون از کنترل حکومت بشار اسد خارج شدند. این ادعا از سوی کدام مرجع مستقل تایید نشده است، اما بر اساس گزارش ها ملیشه ها بر تانک های حکومتی در نزدیکی دمشق آتش گشودند. یعقوب حسین یک تن از فعالان ضد حکومت سوریه گفته است درگیری ها از منطقه تادامون به مناطق همجوار آن گسترش یافتند. همچنان بر اساس گزارش ها راههایی که به میدان هوایی دمشق می انجامند به دلیل درگیری ها بین نیروهای حکومتی و مخالفان مسدود شدند. کرکت بورد پاکستان دیروز از آغاز مسابقات کرکت با هند استقبال کرده است. سلسله مسابقات دوامدار کرکت میان هند و پاکستان از 5 سال به این سو متوقف شدند. زکا اشرف رئیس بورد کرکت پاکستان گفت آغاز بازی های کرکت میان هند و پاکستان باعث خرسندی میلیون ها علاقمند کرکت خواهد شد. کرکت بورد هند دیروز با نشر اعلامیه گفت از تیم پاکستان دعوت نموده تا در دسامبر امسال و جنوری سال آینده سلسله از مسابقات را با تیم هند آغاز کند. روابط تیم های کرکت هند و پاکستان بعد از حملات ممبئی در سال 2008 قطع شد، حملاتی که به گفته هندوستان تندروان مستقر در پاکستان عقب آن قرار داشتند. هزاران ورزشکار و مقامات امور ورزش برای مسابقات المپیک وارد لندن شدند. قرار است بازی های المپیک به تاریخ 27 ماه جاری میلادی آغاز گردد. مقامات امنیتی بریتانیا گفتند حدود 240 هزار مسافر را که وارد هیترو میدان هوایی بین المللی لندن می شوند کنترل می نمایند. این تعداد حدود 45 هزار نفر بیشتر از رقمی است که معمولا در این وقت سال وارد هیترو می شوند. مقامات امنیتی گفتند فکر نمی کنند بازی های المپیک نسبت کمبود گارد های امنیتی با کدام تهدید مواجه گردد. تدابیر جدید امنیتی برای مسابقات امسال المپیک در لندن اتخاذ شده است. و پلیس در شمال غرب پاکستان میگوید 4 تندرو دیروز در جریان درگیری‌های کشته شدند که بعد از حمله افراد مسلح بر یک پوسته پلیس در شهر بنو آغاز شد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. با گفته مقامات کشته شدگان شامل 2 فرد انتحاری اند که واسکت‌های انتحاری را با پوشیدن چادری وارد قرارگاه نظامی کرده بودند. با گفته پلیس یک حمله کننده بعد از 5 ساعت مقاومت دستگیر شد. در این حادثه 3 افسر پلیس زخمی شدند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در جریان برنامه با احمد جعفر احمدی باشید.
خبرهایی را که از منیجه دی و شنیدید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دسترس هستند. این است آدرس ما www.azadiradio.com. در جریان این برنامه در مورد اینها به جزئیات برایتان خواهیم گفت. ادعاهای موجودیت فساد در اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
جلسه شورای وزیران موضوع استعفای جمعی هستن از کارمندان اداره ایسار به سالان والی راجع ساخته.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی بود. کیها در عقب توقف کار بازسازی بند سلمان‌اند؟
ایران مستقیم دخالت میکنه. یکی از انجینرهایی که خود من شخصا میشناسم از اقوام ما بود، او ایران کشت و مرمیایی که به جون از خورده بود مرمیای ایرانی بود، تو ثابت شد به سر بند سلمه کار میکرد.
در تحولات منطقه میشنوید که طالبان پاکستانی مانع تطبیق کامپاین واکسین پولیو در مناطق قبایلی پاکستان شدند.
ما باشین در منطقه قبایلی بکخیل هستم. این بار کمپاین پولیو در مناطق ما صورت نمیگیرد. ما همه نهایت به تشویش هستیم.
بخشی از این 1 ساعت به مجله فرهنگی اختصاص یافته است. با رادیو آزادی باشید. لوی سرنوالی افغانستان موظف شده است تا در مورد استعفای دست جمعی 7 مأمور ارشد اداره حمایت سرمایه گذاری این کشور یا آیسا تحقیق کند. این افراد اخیراً در اعتراض به آنچه سوی استفاده رئیس آیسا از دارایی ها و امکانات این اداره خواندند از وظایفشان استعفا کردند. در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان روی همین موضوع صحبت شد و در بخشی از این نشست بلوی سرانوالی افغانستان دستور داده شد تا در زمینه بررسی‌های را انجام بدهد. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر خواهم گفت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
تا حال معلوم نیست که بررسی‌های لوی سرانوالی افغانستان در خصوص استعفای 7 کارمند ارشد آیسا چه زمانی آغاز خواهد شد. پیش از این اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز گفته است که در این مورد تحقیق می‌کند. این هفتن بروز پنجشنبه گذشته از وظایفشان استعفا کردند. روح الله احمدزای مسئول تشویق سرمایه گذاری، غلام ربانی منصور رئیس جوازنامه ها، بریاله ملیار مسئول پارک های صنعتی، عمر جویا مسئول تحقیق و پالیسی، سلیمان اکبری معاون حمایت سرمایه گذاری، میر توفیق انصاری معاون تحقیق و پالیسی و عبدالغفار رسین متخصص امور صنایع اداره آیسا افرادی هستند که از وظایفشان کنار رفتند. آنان وفی الله افتخار رئیس آیسا را به سوی استفاده از دارایی های این اداره و مقرری دوستان و همحزبانش در پست های کلیدی آیسا متهم کرده و همین مسئله را دلیل اساسی استعفای خود عنوان کردند. در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان روی همین موضوع بحث شد. در صحبتی که با ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی داشتیم از وی پرسیدم که در این مورد چه فیصله صورت گرفت.
جلسه شورای وزیران موضوع استعفای جمعی هستن از کارمندان اداره آیسا را مورد بررسی قرار دادن و بعد از غور بررسی ارتباط به این قضیه موضوع را به سرانوالی راجع ساخته و سرانوالی موظف شده که این باره اقدامات لازمی را که باید انجام بتن تا معلوم شود که میدیایی که صورت میگیره و اقداماتی که وارد شده برای رهبری اداره آیسا تا چه حد صحت داره.
روح الله احمدزی یکی از 7 کارمند در شد اداره آیسا که از وظایفشان کنار رفتند. در صحبت با رادیو آزادی گفت اسناد و شواهد کافی در اختیار دارند که ادعایشان در مورد رئیس این اداره را درست ثابت می کند.
از رئیس جمهور افغانستان تقاضا می کنیم که یک بار صادقانه توانایی این مدیر فعلی آیسا را اینا ارزیابی کنند که این شخص چقدر در آیات و در کل توانایی پیشبرد اموری همچون یک اداره کلیدی اقتصادی افغانستان را دارند و در کل ببینند که کارکردهای این شخص در زمان گذشته و نه در ادارههایی که ما کردیم چی بوده و ما امید دارم که این قضیه زیاد معطل نشد. چرا ما احساس میکنیم که اینا میخوان که بعض از مدارکی را که در داخل آیسا وجود داشته اینا به یک شکلی نابود کنند.
اما وفی الله افتخار رئیس اداره آیسا در صحبت با رادیو آزادی اتهام های مطرح شده علیه خودش را نادرست و یک دسیسه خواند. او هشدار داد اگر این افراد نتوانستن ادعایشان را ثابت بکنند موضوع را به مراجع عدلی و قضایی راجع خواهد کرد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شماری از باشنده های ولایت هرات می گویند در نتیجه مداخله ایران کار بازسازی بند سلما متوقف شده است. این افراد که از چندین سال به این سو چشم براه تکمیل شدن این پروژه به نظر می رسد که حالا مایوس شدن. مردم انتظار دارند که با بازسازی بند سلما انرژی کافی برق تولید شود و ده ها هزار هکتار زمین در ولایت هرات آبیاری شوند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
یک روزنامه انگلیسی زبان چاپ هندوستان در گزارش نوشته بود که مقامات دولت هند حاضر نیستند بودجه تجدید نظر شده در ادامه کار پروژه بند سلما در ولسوالی چشم شریف ولایت هرات را بپردازند. این موضوع زمان بازتاب قوی را در رسانه‌های مختلف به همراه داشته است که مردم در ولایت هرات در همسایگی ایران میگویند دخالت‌های ایرانی ها مبنی بر توقف کار این پروژه بی تأثیر نبوده است. گرچه در سالهای اخیر فاکتورهای متعددی چون ناامنی، موجودیت مخالفان مسلح دولت در اطراف بند سلما و کندی کار از سوی انجینران هندوستانی از جمله بزرگترین موارد اتمام کار این پروژه عنوان می شد، ولی مردم در این ولایت تمام مشکلات موجود را نشانه از دخالت ایرانی ها مطرح می کنند.
بدون تردید کشورهای همسایه که در این راستا ضرر منافع ملیشان جستجو میکنن در پی ای بودن که به هر ترتیب ممکن این بند را متوقف بسازن و این نشان دهنده قدرت کشورهای همسایه در راستای ضربه زدن به منافع ملی افغانستان.
ایران مستقیم دخالت میکنه. یکی از انجینرایی که خود من شخصا میشناسم از اقوام ما بود، او ایران کشت و مرمیایی که به جون از خورده بود مرمیای ایرانی بود که ثابت شد به سر بند سلمه کار میکرد.
میبینیم بند سلمه متوقف شده و تنها دلیلی هم که فکر میکنم وجود داره، یعنی تنها کسی که ازش ضرر میکنه ایرانه. فکر کنم تنها ایران میتونه همچین کارای انجام بده، یا دست نشانده های ایران یا عاملای اینا در افغانستان کار انجام میدن.
عزیز الرحمن قمندان کندک بند سلما در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این اواخر کدام مشکل امنیتی که باعث توقف کار این بند گردد وجود نداشته است. به گفته وی بزرگترین مزل کنونی در بند سلما را کسانی ایجاد میکنند که با اعمار این بند منافع خود را به خطر میبینند.
و امنیت کاملا دامید از ویرک حق فایر امنیتی هم کسی در محاکی بند سلما و دستایی کشت منتا های قدیتا میتونه منعیشی از طریق کشور که هر دو بند سلما بسته شده و آبی از این مطابق با پلان دولتی پیش برای این یک ضرر کلیش به دولت ایران.
از سوی دیگر احمد بیزاد نماینده مردم هرات در ولسی جرگه میگوید فساد گسترده در داخل این کشور به حد بالا گرفته است که مقامات دولت افغانستان رابطه‌های شخصی خود با بعضی از کشورهای خارجی را مهمتر از منافع ملی مردم میشمارند. بند سلما در 170 کیلومتری شمال شرق هرات و در مسیر دریای هریرود در ولسوالی چشته ولایت هرات موقعیت دارد که با تکمیل آن بیش از 42 میگاوات برق مورد نیاز هرات و همچنان بیشتر از 70 هزار زمین زراعتی را آبیاری می کند.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می داد. برنامه را با دیگر گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. در جریان چند سال گذشته میلیون ها دلار در بخش معارف با افغانستان کمک شده است، اما هنوز هم شکایات زیاد به خاطر مشکلات موجود در نظام معارف کشور وجود دارند. کمبود معلمان مسلکی عمدتاً در ولایات دور افتاده افغانستان مشکلی است که از چندین سال به این سو موجود است. همین معضله در ولایت سرپل نیز وجود دارد. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار بشنوید.
عبدالجبار حقبین والی سرپل میگوید کادرسازی و بلند بردن ظرفیت در معارف بجاست، اما در پهلوی آن وزارت معارف باید مشکل های معارف سرپل را در زمینه کمبود معلمان مسلکی مد نظر داشته باشد. با گفته والی سرپل عدم تشکیل وسیع در بخش معارف و امتیازاتی که در قسمت معلمین در نظر گرفته شده است ناچیز بوده و به این ولایت دوردست و درجه سه هیچ کس علاقمند نیست که آمده وظیفه اجرا کند.
و نسبت به هر ولایت دیگه ولایت سرپل یک ولایت درجه سوم از لحاظ توجه و انکشاف و بازسازی و ارتقای ظرفیت در بخش معارف به صورت مانده است.
آقای حقبین میگوید سرپل یک ولایت انکشاف نیافته و قسمت ناامن بوده که معلمین مسلکی بیشتر به ولایات همجوار رفته و ریاست معارف این ولایت به دلیل کمبود معلم مسلکی 1700 تن معلم اجیر دارد که خود کیفیت درسی را پایین می آورد.
و همچنان در قسمت امتیازات معلمینی که در ولایات درجه 3 میرن و هیچ کس علاقمند نیست که به ولایت درجه 3 بیان، و در قسمت تشکیلش امیدوار هستم که بالا ببرین تشکیل و همچنان امتیازات را به صورت مشخص به یک تعداد معلمین مسلکی که واقعا اونا از علم و از دانششان متعلمین مکتب میتونه استفاده خوب بکنه در او قسمت توجهشان را میخواهیم.
در کنار این مشکل ها عدم اجرای حق الزمه معلمان که در چند وقت تدریس میکنن نیز از دیگر مشکلاتی است که مسئولان مکاتب سرپل را نگران ساخته است. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که هفته گذشته در یک سفر کاری وارد ولایت سرپل گردیده بود به مردم این ولایت اطمینان داد که تا دو سال دیگر هیچ مکتبی بدون معلم مسلکی و هیچ قریه در سرپل بدون مکتب نخواهد ماند.
در دو سال دیگر در هیچ قریه و قصبه که در اوجه ایجاد مکتب میکنه به مکتب نمیمونه. هیچ مکتب ما انشاءالله بدون معلم مسلکی نمیمونه و هیچ مکتب ما انشاءالله بدون تعمیر نمیمونه. ایره به اساس پلانهای دقیق خود میگیم.
مشکل کمبود معلم به ویژه معلمان مسلکی از سوی مقامات محلی سرپل در حالی مطرح میشود که سالانه صدها متعلم از نهادهای آموزش عالی در رشته های مختلف فارغ میشود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که تلاش‌ها به هدف جلوگیری از ادامه خشونت با زنان افغان ادامه دارند، اما هنوز میزان خشونت‌های خانوادگی با این زنان کاهش نیافته است. خبرگزاری رویترز در همین مورد گزارش ترتیب کرده که فشرده‌یان را از ملیحه احراری می‌شنوید.
صابره در حالی که انبوهی از خاک بروی آغشته از اشکش نشسته است، روی گور دخترش ناله می کند و می گوید: دخترم، چرا تو را با این همه خشونت کشتند؟ فریادهای مادر در گورستان در پروان می پیچد. صابره می گوید دختر وی تمنا نو عروسی بود که توسط یکی از بستگانشان به نام قتل‌های به اصطلاح ناموسی کشته شده است، آنچه که مقامات آن را به روند رو به افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان مرتبط می دانند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان 52 مورد قتل زنان و دختران در افغانستان را در 4 ماه گذشته ثبت کرده است که 42 مورد آن قتل ناموسی خوانده شده و 20 مورد بیشتر از آن چیز که در سال گذشته ثبت شده بود. به اساس گزارش ها، نشانه های در حال پیشرفت در حکومت برای کاهش پشتیبانی از حقوق زنان دیده می شود. در آغاز امسال حامد کرزی چنین معلوم می شد که در صدد پشتیبانی از نظریات روحانیون پرقدرت است، آنانی که زنان را کمتر از مردان می دانند و لتوکوب زنان را مجاز اعلام می کنند. فوزیه کوفی، یک نماینده مردم در شورا، در رابطه با وضعیت حقوق زنان در افغانستان می گوید حامد کرزی کاملا تغییر کرده است و دیگر مسئله حقوق زنان در اولویت کاروای قرار ندارد. سیامک هیروی، یک سخنگوی حکومت حامد کرزی، می گوید حکومت متعهد به تأمین حقوق زنان در افغانستان است، اما حوادث اسفبار علیه زنان رخ می دهد. یکی از مشکلات دیگر در برابر زنان در افغانستان ازدواج‌های اجباری است. تمنای 15 ساله در منطقه کشته شد که یک ماه قبل دختر را به جرم زنا در آنجا در ملای عام سنگسار کردند. مادر و پدر تمنا می گویند دخترشان که در ماه مارچ برای خریدن نان به نانوایی نزدیک خانهشان در چاریکار رفته بود، هرگز باز نگشت و اما هفته گذشته مرده دختر خود را در بستر شفاخانه یافتند. ویدیویی که در تلفن همراه ثبت شده بود، هفته گذشته در جنازه دخترک نشان داده شد و آثار کبودی را در صورت در کفن پیچیده دختر جوان نشان می داد. صابره در خانه نشیمن خود، جایی که مگس‌ها بروی فرش سرخ رنگ وز وز می کرد، به خبرگزاری رویترز گفت دخترش تمنا می خواست به تحصیل خود ادامه بدهد و در قطار موتر به خانه خود بازگردد و اما حالا به زیر خروارها خاک خفته است. صابره می گوید تمنا به ازدواج اجباری با پسر عمه‌اش وادار شده بود، اما در خانه شوهر به اتهام عدم اطاعت و اینکه نارضایتی خود از این ازدواج را پنهان نمی کرد مورد لعنت‌وکوب قرار گرفته و کشته شده است. رویترز این ادعا را تایید نمی کند. در این حال پلیس چاریکار می گوید هرچند نتایج طب عدلی تا کنون روشن نشده است، اما گمان می رود به تمنا زهر داده شده بود.
ساعت 9:23 دقیقه صبح به وقت کابل است. پیش از این که مجله فرهنگی را به میزبانی ملیحه احراری بشنوید، به پاکستان می رویم و خبر می شویم که طالبان پاکستانی مانع تطبیق کمپاین واکسین پولیو در مناطق قبایلی پاکستان شدند. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
بیش از 300 هزار کودک در منطقه قبایلی وزیرستان از واکسین ضد مرض فلج یا پولیو محروم شدند. این در حال است که اداره صحت عامه ایالت پشتونخوا کمپاین 3 روزه واکسین ضد مرض فلج را از 16 جولای الی 18 جولای برای 3 روز در سراسر ایالت مذکور اعلام نموده و در این حال از تطبیق نشدن این روند در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی و جنوبی خبر داد.
در اعلامیه‌ای که به روز دوشنبه از سوی اداره ستامه پشتونخوا به نشر رسید آمده است که بنابر تهدید یک گروه جنگجوی پاکستانی، کمپاین واکسین پولیو در منطقه شمال غرب این کشور برگزار نخواهد شد. در اعلامیه آمده است که در کمپاین 3 روزه کنونی قرار است بیش از 300 هزار کودک در منطقه قبایلی وزیرستان از واکسین پولیو محروم شوند. یک تن از باشندگان وزیرستان در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت بعد از تهدید جنگجویان مسلح محلی، نه تنها تیم‌های واکسین پولیو به مناطقشان نمی‌آیند، بلکه مراکز سی موجود در وزیرستان نیز از تطبیق واکسین مذکور خودداری کردند.
ما باشنده منطقه قبایلی بکخیل هستم. این بار کمپاین پولیو در مناطق ما صورت نمیگیرد، چرا که در مناطق قبایلی که ما زندگی میکنیم کمپاین واکسین پولیو ممنوع اعلام گردیده است. در حدود 20 روز قبل یک گروه جنگجوی محلی اعلامیه نشر کرد، در پهلوی مردم مراکز سیهی را هم اخطار داد که نباید از واکسین پولیو حمایت کنند و یا این واکسین را تطبیق نمایند. ما هم نهایت به تشویش هستیم. صحت اطفال ما در خطر است، اما مجبور هستیم، چاره ای نداریم. گروه آفز گل بهادر که یکی از گروه های جنگجوی محلی وزیرستان شمالی است و بیشتر فعالیتش بر ضد نیروهای غربی در افغانستان می باشد، در حدود 2 هفته قبل با نشر اعلامیه برگزاری کمپاین واکسین ضد مرض فلج یا پولیو را در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی ممنوع قرار داد. در اعلامیه نشر شده از سوی پیروان گروه آفز گل بهادر آمده بود که تا انگامی که آمریکا حملات طیاره های بی پیلوت را متوقف نسازد، آنها از انجام واکسیناسیون پولیو ممانعت می کنند.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بهترین حالت یک رابطه وقت است که دو طرف در تعادل باشند. شخصیت خودت را برای کسی تشریح نکن، چون کسی که تو را دوست داشته باشد به آن توضیحات نیازی ندارد و کسی که از تو بدش بیاید باور نمی کند. وقت دائما بگویی گرفتارم هیچ وقت آزاد نمی شوی. وقت دائما بگویی وقت ندارم هیچ وقت زمان پیدا نمی کنی. وقت دائما بگویی فردا انجامش می دهم آن فردا هیچ وقت نمی آید. وقت صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم: برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم، یا بیدار شویم و رویاهای من را دنبال کنیم. انتخاب با توست. ما کسانی که به فکر من هستند را نگران می کنیم و حتی به گریه می اندازیم و گریه می کنیم برای کسانی که حتی لحظه به فکر ما نیستند. این یکی از حقایق عجیب زندگی است و اگر این را بفهمی هیچ وقت برای تغییر دیر نیست. سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی را داریم. 7 شعر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و ما اینک توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که مصطفی بشارت تهیه کرده است.
افراد ناشناس با استفاده از شب یک مکان تاریخی که قدامتش به بیش از 100 سال میرسد در ولایت هرات تخریب کردند. به اساس معلومات مسئولین ولایت هرات 70% این مکان تخریب شده است. مقام های این ولایت میگویند که تا کنون کسی را در پیوند به این قضیه بازداشت نکردند. 4مین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان برا انداخته شد. این جشنواره همه ساله با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان و دفتر اکو توریسم برگزار می‌گردد. ابراهیم اکبری رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌گوید که این برنامه برای مدت 3 روز ادامه دارد. مقام های ولایت بامیان میگویند که این جشنواره به هدف معرفی این ولایت برای توریستان خارجی و احیای دوباره راه ابریشم برگزار شده است. نمایشگاه آثار هنر نقاشی با نمایش 53 اثر یکی از نقاشان کشور در نگارستان ملی گشایش یافت. در این نمایشگاه که از سوی معاونت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گشایش یافته، آثار نقاشی حسام الدین رستاقی برای یک هفته به نمایش گذاشته شده است. بیشتر آثار به نمایش گذاشته این هنرمند نماینگر فرهنگ، رسوم و عنانات مردم بوده و به سبک ریالیزم نقاشی شده است. آقای رستاقی میگوید که بیش از 3 دهه می شود که با علاقه‌مندی تمام مصروف کارهای هنری می باشد و در بیشتر تابلوهایش از رنگ روغنی کار گرفته است. وی می گوید که این نخستین نمایشگاه آثار نقاشی او در داخل کشور می باشد. اما قبلاً با نمایش کارهای هنریش در خارج، فرهنگ کشور را از طریق آثارش به نمایش گذاشته است. این نقاش می گوید که آموزش های حرفوی را در عرصه هنر نقاشی در نگارستان غلام محمد میمنگی فرا گرفته و بعداً برای دریافت ماستری عازم روسیه شده بود. روزنامه اتفاق اسلام نخستین روزنامه محلی در هرات بعد از 92 سال فعالیت از نشر باز ماند. این روزنامه دولتی یکی از نشریه‌های کشور بود که حتی در زمان حکومت طالبان به نشر می رسید. جاوید نورزاده مدیر مسئول این روزنامه می گوید که اتفاق اسلام بعد از آن از نشر باز ماند که وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن کاهش بودجه شمار کارمندان و تیراژ آن را به نصف کاهش داد. وی افزود که با این تصمیم وزارت مجبور شدند که از ابتدای سال جاری کارمندان را از 13 تن به 6 تن کاهش بدهند و تیراژ روزنامه را نیز از 2000 نسخه در روز به 1000 برسانند. به گفته آقای نورزاد طی 4 ماه گذشته 7 کارمند که شامل 1 خبرنگار و 6 تایپست، توزیع کننده و کارمند اداری بود به صورت افتخاری به کار خود ادامه دادند. اما از ابتدای هفته جاری با قطع همکاری این افراد روزنامه نیز از چاپ باز مانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بامیان دور دیگر حفاری های باستان شناسی در تابستان امسال ادامه می‌یابد که در رأس این حفاری ها پروفسور ازمریالای ترزی، باستان شناس معروف افغانستان، همراه با تیم باستان شناسان فرانسه قرار دارند. آقای ترزی تا کنون چندین اثر از جمله وجود مجسمه خوابیده 15 متری بودا در بامیان را کشف کرده است. علی عرفان گزارش می‌دهد.
11مین دوره کاوشگری‌های باستانشناسان داخلی و خارجی در بامیان آغاز شد. در این دوره 5 تن از باستانشناسان و متخصصان آثار تاریخی از افغانستان و فرانسه اشتراک دارند. این هیئت باستانشناسان امسال کار حفاری و ترمیم کاری خود را در معبد شاهی دوره بودایی بین 2 مجسمه بزرگ بودا شروع کردند. پروفسور ترزی که در رأس این هیئت باستانشناسان داخلی و خارجی قرار دارد در آغاز این برنامه گفت:
افشاتش موازی با ترمیم کاریش دنبال میشه. در این معبد هم استوپ بزرگ است که تقریبا 23 متر در 23 متر است. 2 استوپ دیگه هم کشف شده که ترمیم شده. یک استوپ دیگه مدبر است که او را زیر یک سقف قرار داره، دروازه است و قلف داره که او را برای کسایی که میخواهن که دیدن کنن به عوام باز نیست، بزی که بسیار چیز از گل است و تخریب نشه.
یکی از این 4 استوپه‌ای که در این معبد بودایی در سالهای گذشته کشف شده، نمونه منحصر به فرد مکتب هنری بامیان است که تا هنوز در هیچ جای دیگر جهان نظیری ندارد. پروفسور ترزی در این زمینه میگوید:
یک استوپه قرمز بود گلی رنگ شد به رنگ سندری و در اطراف چند ستون چسبه دیوار هم داشت. از نقطه برای معرفی بهتر خود مکتب هنری بامیان بسیار بارز است. این نوع استوپه تا الان در دیگه جای کشف نشده. همیش بامیان از خود یک چیز اختراع کرده که رو عرضه میکنه به جهان وقت که از او تقلید میشد و مخصوص همیش گفته که بامیان یک مرکز بسیار عالی هنری بوده که این تنها منتظر پدیده های هنری هند و چین نبود، خودش هم عرضه میکنه. فلاحظا یک چیز یک آرت من حسر به فرد خود بامیان است.
در آغاز این کاوشگری های باستانشناسی برای ده ها تن از کارگران ساده نیز زمینه کار و درآمد فراهم شده است. چند تن از این کارگران در این زمینه می گویند:
اسم من قیام الدین است، پیش از این بیکار بودم، حالی که این زمینه کار برای من مساعد شد از این کار خیلی خوش هستم. روز هستید رو فهمیتن
مصطفی جان هستم، فعلا بیکار بودم، حالی آمدیم اینجا که دکتر ترزی کار مهنمی خوب است برای کل مردم بامیان، هم چیزهای تاریخیش برو میشن هم برای ما کار خوب است.
این 11 سال است که پروفسور ترزی در فصل تابستان به بامیان می آید و در رأس هیئت باستانشناسان داخلی و خارجی کاوشگری های باستانشناسی را در این کانون فرهنگ و تمدن کهن افغانستان انجام می دهد. در 10 گذشته پروفسور ترزی آثار متعدد تاریخی از جمله مجسمه خوابیده 15.5 متری بودا در بامیان را کشف کرده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از 11 دور حفاری های باستان شناسی در بامیان شنیدید که در رسیان پروفیسور ازمریالای ترزی و گروه باستان شناسان فرانسه قرار دارند. یونسکو یا سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هم در نظر دارد بناهای تاریخی مربوط به دوره اسلامیک در افغانستان را بازسازی کند که در ادامه این تلاش 3 بنای تاریخی در ولایت بامیان به تازگی ترمیم و بازسازی شدند. بامیان یکی از ولایت هاییست که آثار باستانی مربوط به دوره های مختلف تاریخی در آن وجود دارند. حکومت افغانستان و یونسکو اخیراً تلاش کردند تا با بازسازی آثار باستانی توجه جهانگردان را به ولایت بامیان جلب کنند. باز هم گزارش داریم از علی عرفان، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان.
دور جدید حفاری های باستانشناسی در بامیان آغاز شد. در رأس این باستانشناسان داخلی و خارجی پروفسور ترزی، باستانشناس بزرگ افغانستان قرار دارد. تا هنوز پروفسور ترزی آثار متعدد تاریخی از جمله مجسمه خوابیده 15.5 متری بودا در بامیان را کشف کرده است. جزئیات بیشتر در رابطه با این خبر را در گزارش از علی عرفان، خبرنگاری رادیو آزادی در بامیان میشنوید. 11 دوره کاوشگری های باستانشناسان داخلی و خارجی در بامیان آغاز شد. در این دوره 5 تن از باستانشناسان و متخصصان آثار تاریخی از افغانستان و فرانسه اشتراک دارند. این هیئت باستانشناسان امسال کار حفاری و ترمیم کاری خود را در معبد شاهی دوره بودایی بین 2 مجسمه بزرگ بودا شروع کردند. پروفسور ترزی که در رأس این هیئت باستانشناسان داخلی و خارجی قرار دارد، روز شنبه در آغاز این برنامه گفت:
افشاتش موازی با ترمیم کاریش دنبال میشه. در این معبد هم استوپه بزرگ است که تقریبا 23 متر در 23 متر است. 2 استوپه دیگه هم کشف شده که او ترمیم شده. یک استوپه دیگه از مدبر است که او را زیر یک سقف قرار داره، دروازه است و قلف داره که او را برای کسایی که میخواهند که دیدن کنند به عوام باز نیست، بزی که بسیار چیز از گل است و تخریب نشه.
یکی از این 4 استوپه‌ای که در این معبد بودایی در سالهای گذشته کشف شده، نمونه منحصر به فرد مکتب هنری بامیان است که تا هنوز در هیچ جای دیگر جهان نظیری ندارد. پروفسور ترزی در این زمینه میگوید:
یک استوپه قرمز بود گلی، رنگ شد به رنگ سندری و در اطراف چند ستون چسبه دیوار هم داشت. از نقطه برای معرفی بهتر خود مکتب هنری بامیان بسیار بارز است. این نوع استوپه تا الان در دیگه جای کشف نشده. همیش بامیان از خود یک چیز اختراع کرده که رو عرضه میکنه به جهان وقت که از او تقلید میشد و مخصوص همیش گفته که بامیان یک مرکز بسیار عالی هنری بوده که این تنها منتظر پدیده های هنری هند و چین نبود، خودش هم عرضه میکنه. فلاحظا یک چیز یک آرت من حسر به فرد خود بامیان است.
در آغاز این کاوشگری های باستانشناسی برای ده ها تن از کارگران ساده نیز زمینه کار و درآمد فراهم شده است. چند تن از این کارگران در این زمینه می گویند:
اسم من قیام الدین است، پیش از این بیکار بودم، حالی که این زمینه کار برای من مساعد شده از این کار خیلی خوش هستم. روز سید رفا میتن
مصطفی جان هستم، فعلا بیکار بودم، حالی آمدیم اینجا قد دکتر ترزی کار مهنه می خوب است برای کل مردم بامیان، هم چیزهای تاریخیش برو میشن هم برای ما کار خوب است.
این 11 سال است که پروفسور ترزی در فصل تابستان به بامیان می آید و در رأس هیئت باستانشناسان داخلی و خارجی کاوشگری های باستانشناسی را در این کانون فرهنگ و تمدن کهن افغانستان انجام می دهد. در 10 گذشته پروفسور ترزی آثار متعدد تاریخی از جمله مجسمه خوابیده 15.5 متری بودا در بامیان را کشف کرده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خانقای بهاءالدین ولد، معروف به سلطان العلماء، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، قرار است در بلخ بازسازی شود و کشور ترکیه مسئولیت بازسازی این بنای تاریخی را به دوش گرفته است. شاروال قونی اخیراً از این خانقاه در ولسوالی بلخ دیدن کرد و تعهد نمود که کشورش مدرسه و خانقای پدر مولانا را بازسازی می کند. خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف لطیف سحاک گزارش می دهد.
گرچه تو اکنون روشن نیست که بالای این خانقاه چقدر پول از جانب کشور ترکیه به مصرف خواهد رسید، اما شاروال قونیه میگوید بعد از سروه تمام مصارف آن را روشن خواهد ساخت. محمد یونس مقیم شاروال مزار شریف میگوید چون قونیه و بلخ با هم توسط مولانا یک ارتباط مستحکم فرهنگی دارد، به همین اساس است که ترکیه در بخش بازسازی این شهر علاقمندی بیشتر دارد.
بعد از سروه نظر به وعدهشان و وعده که شهردار قونیه با ما داده بود که ما حتما و حتما همراه شما کمک میکنیم، از این که شهر قونیه و شهر بلخ دو شهر است که البته مولانا از بلخ آمد به طرف قونیه و تمام دنیا را منور ساخت و زادگاهش بلخ و پرورشگاهش قونیه هست، علاقه خیلی زیاد مسئولین ترکیه نشان دادند که مسئولیت حتمی و اساسی شهر بلخ شهر مزار هینا سپورت میکنند.
شاروال مزار شریف میگوید ترکیه نه تنها در بخش فرهنگی بلکه در بخش های زراعت نیز میخواهد ولایت بلخ را کمک نماید. در همین حال باشندگان شهر مزار شریف نیز از این اقدام ترکیه خرسندند و میگوید با احیای دوباره این خانقاه هویت این ولایت به جهانیان یک بار دیگر شناختانده خواهد شد. دو تن از شهروندان شهر مزار شریف چنین میگوید:
ساخت و ساز که از طریق فکر میکنم کشور دوست ترکیه صورت میگیرد به خاطر خانقای مولانا و یا خانقای پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، یک گام مثبت است در راستای شناسایی فرهنگ غنامند بلخ و یک گام هست که میتونه دوباره مردم بلخ و بلخانه برای جهانیان بشناسانه.
این ساختن مدرسه مولانا توسط ترکایی را به اثبات میرسانه که مولانا زادگاهش بلخ بوده و از افغانستان بوده و تنها متعلق به افغانستان نمیشه و جهانی شده مولانا در حال حاضر.
بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، که سلطان العلماء هم خوانده شده و در میان مردم بلخ به ولد مشهور بود، در سال 628 هجری قمری درگذشته است. خانقاه و مدرسه‌اش اکنون در ولسوالی بلخ موقعیت دارد. مولانا که اکنون یکی از چهره‌های جهانی است و یونسکو سال 2007 را به نام سال مولانا نامگذاری کرده بود، زادگاهش بلخ است، اما مدرسه پدر وی اکنون به یک مخروبه تبدیل شده است که به بازسازی یا دوباره سخت نیاز دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه ده‌ها اثر یکی از نقاشان افغان در نگارستان ملی گشایش یافته است. در این نمایشگاه که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دایر شده، آثار حسام الدین رستاقی برای یک هفته به نمایش گذاشته شده است. بیشتر آثار این نمایشگاه نماینگر فرهنگ، رسوم و عنات مردم بوده و به سبک ریالیسم نقاشی شده است. حسام الدین رستاقی برای بیش از 3 دهه مصروف کارهای هنری است و در تابلوهایش بیشتر از رنگ روغنی کار گرفته است. جاوید فیضی مصاحبه با حسام الدین رستاقی دارد که برای شما نشر میکنیم.
چقدر وقت میشه که مصروف نقاشی هستی؟
نقاشی ما به شکل مسلکیش از سال 1357 که من شامل کورس غلام محمد میمنگی شدم تا به امروز دیگه دوام داره.
تا به حال به تعداد چقدر آثار نقاشی شده داری؟
فعلا پیشم در حدود 60 اثر مقدرام میشه.
اگر در مورد نمایشگاه برای ما معلومات بدین که هفته گذشته در کابل برگزار شد، چقدر آثارتان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و هدفتان از برگزاری نمایشگاه چی بوده؟
در نمایشگاهی که در هفته گذشته افتتاح شد در حدود 53-54 روز زیادم نمانده اثر در اونجا هست که از شامل رنگای روغنی و رنگای آبی و مثلا به حساب بخش گرافیک رنگی و پنسیلی و این چیزا میشه که اکثریت کارا کارای رنگ روغنی است. هر نقاش از خود مثل که من نویسنده یک کتاب نوشته میکنم میخواد که بعد از دست مردم قرار بگیره، اگر شاعر هم بطور اگر کسی که کار موسیقی را میکنه پیش میبره میخواد که یک کس بشنوه شنونده داشته و بیننده داشته باشه. نقاش هم از این گپ جدا نیست، یکونه هدف معنی بوده که مردم بتونن ببینن.
شما بیشتر کدام سبک دوست داری؟
من خود ما زیادتر کشش کار من طرف کارهای اکادمیک کلاسیک دیگه وقتم و بسیار علاقه زیاد دارم به تمام بخش ها، منتها بعضی اوقات اما موضوعی که آدم کار میکنه اونم میخواد که به حساب بالای تو بقبولانه که با کدام سبک اونم کار کنی. دیگه در این حساب من کدام تعصب در قسمت سبک ندارم، همش خوشم میاد و تا جای امکان اگر بتانم از همش استفاده میکنم.
در آثارتان بیشتر روی کدام موضوعات توجه میکنید؟
در کارهای ما همه موضوعات در بر گرفته، همه موضوعات است، چی از به حساب نارسایی های جامعه، چی از زیباییاش، چی از طبیعت، چی از زندجان، چی از پورتریت، همه چیزایی را که از مرا خوشم میاد و در هر چیز که من علاقه داشته باشم میتونم از یک چیز استخراج کنم که به یک شکل و کمپوزیشن درست یک تابلو بیه.
وضعیت هنر نقاشی را چگونه میبینید در افغانستان؟
بی اندازه خراب میبینم. اگر در افغانستان به شکل درستش یک تقسیم بندی میشد، یک مرجعی میشد که میتونست به حساب هنرمندای نقاش به حساب بتونه منسجم بسازن، بتونه برای ازیا موضوع بده، بتونه برای ازیا کار پیدا کنه، بتونه کارهای ازیا را عرضه کنه، یک گلگل میدی هست و بس خلاص. و این چیزی که من بتونه اصلا هیچ وجود نداره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
در تداوم میادهای بارونه صلابت گریز را گم کردم و در گودال گمنامی مفهوم رستاخیز را، آوار غصه ها را نفسگونه در ذهنم تکرار می کنم. زمان بر مکسی باقی نمانده، دشوار است خود را خیره انگاشتن در این دوراهی بی پایان.
شنونده های محترم، السلام علیکم. شعر سپیدی از شاعر جوان آتش بود که با انتخاب از مجموعه شعری خود برای ما خواند. در آغاز به این مسئله می پردازیم که شماری از شاعران جوان و تازه وارد کوچه ادبیات با ارسال نامه ها از رسانه ها گلایه دارند که بیشترینه برنامه های تصویری و صوتی دریچه صحبت و سخنوری را برای شاعران کارکشته و مطرح کشور می گشایند و با آنها فرصت بیشتری می دهند که تازه های خود را به شنونده ها تقدیم کنند. و اما به آثار و ایجاد ادبی جوانان و مبتدی ها، دردها و آلام ناشی از بی‌توجهی بزرگان به افکار و اندیشه های ایشان گویا وقعی نمی گذارند. به گفته آنها به این نوع بی‌باوری با آثار نظمی و نثری جوانان یکی از عوامل دلسردی جوانان شاعر و رمان نویس شده است. بیایید خودمانی صحبت کنیم. برنامه هفت شهر عشق رادیو آزادی که تقریبا یک دهه از نشرات آن می گذرد با معرفی مجموعه های شعری، داستانها و نقد آثار فرهنگیان به خصوص جوانان را یکی از اهداف اساسی دانسته و دهها جوان فرهنگی را از طریق این برنامه نه تنها معرفی بلکه جریان محافل نقد آثار ایشان را نیز یکی پی دیگر به نشر می سپارد و هیچ نوع تمایز بین فرهنگیان کار آزموده و مبتدی قائل نشده و برعکس به گونه تشویق با نادیده انگاشتن شماری از نارسایی ها به کار جوانان ارج بیشتری می گذارد. در برنامه این هفته نیز به بهانه چاپ اولین مجموعه شعری شاعر جوان عبدالمالک عطش در مورد محتویات این کتاب و انگیزه رو آوردن ایشان به شعر صحبت رویاروی انجام دادیم تا هرچه درد دل دارن با شنونده ها در میان بگذارن. در مختصر شناسایی باید گفت عبدالمالک عطش متولد سال 1366 هجری خورشیدی در منطقه کاریزه ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا است. مکتب را تا صنف ششم در زادگاه خود خواند و مثل سایر هموطنانش حیات فامیل وی نیز دستخوش جنگ های تنظیمی شده و ناگزیر تن به مهاجرت داده و عازم ایران شده است. مکتب را در آنجا تا حدودی به پایان رسانده و در سال 1384 به افغانستان بازگشته و در حال حاضر در شرف اخذ سند فراغت از پوهنزه حقوق است. بیایید متباقی سخنان را از زبان خودشان بشنویم. محترم عبدالمالک عطش شاعر جوان، بسیاری از مردم علاقمند هستند که دکتر شوند، انجینیر شوند و مخصوصا شب و روزها انگلیسی و کامپیوتر و امثال هم. شما چرا عیناً به شعر روی آوردین، به ادبیات روی آوردین و باز هم همونطوری که گفتین یک قدم فراتر گذشتین از ادبیات و به حقوق اینا تحصیل میکنین؟
خب بعضی ها به این مفکوره هستن که هرگاه ادبیات بخوانی میتونی شاعر شوی، اما این نظری است که نظر شخصی اونا است. شعر فکر میکنم یک استعداد خارق العاده ای است که در بعضی انسان ها همونطور پایه فطری داره. اما من اطور شعر متمرکز به این نمی سازم که حتما باید ادبیات می خواندم و شعر می گفتم. بنابراین اگر من بتانم در حوزه قضا هم بتانم فعالیت هایی کرده باشم، بتانم برای مردم خود خدمت کنم از یک طرف و از طرف دیگه گاه گاهی در حوزه شعر هم در تای خودم می تانم که با پدیده شعر در میان بگذارم، من فکر می کنم یک چیزی است که پای فطری داره، ای استاد نداره، مکتب نداره، همون چیزی است که از اثر اونمون نارسایی ها و همون تاثیرات پدیده های پیرامون باعث میشه آدم چیزی به نام شعر
ترسیم کنه یا خلق کنه.
شما میفهمین شعر وسعت گسترده داره، مثلا اشعار کلاسیک و فعلا جوان ها به شعر سپید و به شعرهای نو روی میارن. شما و کدام یکی از اینها دلبسته تر هستین نسبت به یک دیگیش؟
من فکر میکنم حالا مثل تمام پدیده های اجتماعی شعر هم در گذار تغییرات به پیش میره، مثل که از سالهای گذشته تا به حال ما شاهد تحولات عظیم و بحرانهای عظیم هم در معنا و هم در لفظ در شعر بودیم. اگر غزل است پای کلاسیک داره، هم زبان نو است. ما هر چی بگویم شعر برای ما فکر میکنم هر قالبی باشه شعر است. زبان و نحوه گفتار مهم است در شعر و ما بیشتر دلبستگی که دارم تماما قالبا را تجربه کردیم. حتی از قصیده ها هم تجربه هایی دارم، از غزل، قطعه، رباعی و دو بیتی و سپید و نیما و موج نو. اما دو قالب به بازندگی ما گره بسیار محکم تری خورده که او قالب غزل است و رباعی. در این دو قالب بیشترین خدا پیدا کردیم.
ما قراری که اطلاع یافتیم اولین مجموعه شعری شما از چاپ برآمده و من کاذب‌ترین فصلم. جناب آتش، چگونه شد که شما به شعر روی آوردین؟
خب ای که چطور من به شعر روی آوردم، از یک طرف از طفلی علاقه‌ای که نسبت به شعر داشتم او باعث شد که من به سرایش شعر رو بیارم، و از یک طرف امو و ایرانگری هایی که در زادگاهم، در خاکم، در وطنم بود از ما یک نسل پرخاشگر و یک نسل ماجراجو ساخته بود. بنان ایجاب میکرد که هر نفری از توده هایی که ما داشتیم با اونا پیوند خورده بودیم باید قلم در دست میگرفت چیزی ترسیم میکرد، و ما هم یکی از اونمو انسان هایی هستیم که رنج و تکلیف بیشتری را ما متحمل شدیم و ما را با داشت. آنچه که میبینیم، آنچه که میگذره، آنچه که جفایی که نسبت به مردم ما میشه، به نحوی از آنها او را باید ترسیم کنیم، و همی باعث شد که ما به شعر و سرایش شعر روی بیارم.
خب میایم مثلا اصل مطلب، من کاذب ترین فصلم. این مجموعه حاوی چه نوع شعرهایی است؟ این مجموعه ما چه را دریافت میکنیم؟ حاوی کدام نوع شعرهایی است که زیادتر خود شما گرویدی از این هسته؟
خب این مجموعه شعری تقریبا از 5 یا 6 بخش تشکیل شده است که بخش اولش تجربه هایی است که در حوزه غزل است، مثنوی است، غزل مثنوی است، رباعی است، چهارپاره است، دو بیتی است، نیما است، سپید است و موج نو است. از تمام قالب ها تجربه هایی که دارم در این مجموعه چاپ شده است.
قبل از اینکه غزلی از شما به زبان خود شما بشنویم، من میخواستم بپرسم که شما به صفت یک شاعر جوان وضعیت شعر در افغانستان مخصوصا در بین جوانان چگونه یافتین؟ و فعلا بعضی ها به این نظر هستن که شعر در پراگندگی قرار داره، یا بعضی ها نظر میتن که شعر در حال کسل شدن است به اصطلاح. نظر شما چه است؟
این نارسایی ها و آشفته بازاری که در حوزه شعر به وجود آمده، این ناشی از این است که ما نقد نداریم. از یک طرف ما شعر معاصر تا به حال در حوزه همی افغانستان خود ما تا به حال تعریف نکردیم، به پختگی رساندیم، شاعرایی داریم. اینا کسایی هستند که شعر به پختگی رساندن، اما مشکلی که ما داریم تا به حال گویشت نشود در حوزه خود ما. این شعر یک تعریف مشخص تا به حال نشده که پذیرا پیدا کنه. اینمی که پذیرا پیدا نکرده شعر معاصر، من فکر میکنم از یک آشفته بازاری ساخته شده که هر کس قامت بلند میکنه بدون از اینکه از یک مرجع قابل اعتماد نقد شود، قد کتاب به بازار میکشه. ما هم همو چاپخانه های شخصی است و فقط تولید میکنه و کمیت بلند رفته، اما کیفیتی در کار نیست.
چی باید کرد که شعر رو به پختگی بره؟
من فکر میکنم به جای از اینکه ما بیشتری نه فقط تجربه کنیم و تجربه کنیم و نقد نشه، بهتری است که ما روی تعریف شدن شعر ما باید بیشتر بپیچیم. آثار و کتاب های نوشته شده که چی باید کرد. آیا در شعر معاصر، اگر شعر معاصر همگام با درد مردم میره، چگونه درد است او؟ اگر درد مردم زبان شعر معاصر است، چگونه درد است؟ چطور بتانه او دردمند این شعر را درک کنه که آیا این شاعر درد مرا فریاد کرده؟ یعنی من فکر میکنم ارگا اینا بخواین یک نتیجه از کارکردهای ادبیشان مخصوصا در حوزه شعر معاصر به دست بیارن، مطالعه کنن آثار و کتابهایی که در حوزه شعر معاصر چاپ شده است. یک حوزه پژوهشی تحقیقی قابل اعتماد ما اگر بتانیم ایجاد کنیم، تا باش آنچه که میگیم اول از کوره نقد برای بعد پذیرا پیدا میکنه، بعد برای مردم گوزت میشه که آنچه که ما گفتیم درد شما هست، ما از این نارسایی ایجاد پیدا میکنیم.
به طور مختصر، ناداری نقد شما در چی میبینه؟
ناداری نقد یکی خواه چیز فهمای ما نیستند، منتقدین با تجربه و قابل اعتماد بیرون از افغانستان زندگی میکنند و اونایی که در اینجا هم هستند، خود انجمن قلم حالا انجمن قلم قبلی نیست، هرگاه بتونن امی انجمنی که ما دستاوردی که با وجود از اینکه ما از این فصلهای و از این برهای آتشین عبور کردیم باز هم خوب است، اوضاع نقد ما خوب است، اما قابل ملاحظه نیست. ما نباید آنقدر از این توقعات داشته باشیم. هرگاه دولت و مسئولین امور بتانن پیرامون این موضوع و بر شعر ارزش قائل شوند و بتانن در حوزه شعر منتقدین با ارزش و ارزنده ای که از افغانستان اونها رو دوباره دعوت کنن و امکانات رو در اختیار از بدن، ما ان شاء الله نجات پیدا میکنیم و بازار انتقاد ما فکر میکنه رونق میگیرم.
جناب آتش، ما مایل هستیم به این که یک غزلی از شما را با دکلمه خود شما بشنویم.
تشکر، زنده باشین. ما یک غزل براتون میخوانم، غزلی از تحت عنوان سوژه بنفش. شب را که با نیایش من یار میشوی، من رشته شکسته تو گیتار میشوی. در لحظه های قرمز متروک باورم، یک سوژه بنفش غزلبار می شوی. مانند یک پرنده محکوم در قفس، در ماورای غصه به گفتار می شوی. گاهی که از حضور تو پرواز می کنم، در پیکرم چو بال پدیدار می شوی. گل می دمد به بدرقه آمد آمدت، تا ره سپار کوچه و بازار می شوی. از آسمان جواهر زرینه می چکد، عنوان جشنواره رگبار می شوی. حالا دگر ضرورت عمری برای من، در هر نفس بزیده و تکرار می شوی. من رشته شکسته تو گیتار می شوی.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.